أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مجدداً خدمت خواهران و برادران عرض سلام و ادب و احترام دارم. سوره مبارکه قمر رو شروع میکنیم. من میخواستم یک مطلبی رو استناد بدم به کلام علامه طباطبایی درباره کلمه لمم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند هو المعصیت حینا بعد حین، گناهی که گاه گاهی سر میزند، من غیر عادتن، بدون اینکه عادت بشود، بدون اینکه به یک سیره تبدیل بشود. ایل معصیتو علا سبیل الاتفاق، یعنی گناهی که به شکل اتفاقی سر میزند. فیکونو اعم من الصغیرت والکبیره، بنابراین لمم اعم است از گناه کبیره و صغیره. و ينطبق مضمون الايه على معنى قوله تعالى في وصف المتقين المحسنين، مضمون این آیه بر معنای قول خدا در وصف محسنین متقین در جای دیگر قرآن منطبقه. کدوم آیه؟ خدا در قرآن فرموده والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، کسانی که وقتی گناه آشکاری انجام بدن یا ظلم به خود کنند، ذکر الله خدا را یاد می کنند، فاستغفروا لذنوبهم و برای گناهانشون طلب مغفرت می کنند، و من یغفر الذنوب الا الله، و به غیر از خدا چه کسی گناهان را می بخشد؟ و لم یصروا علی ما فعلوا، اونایی هم که بر گناهی که انجام می دن اصرار نمی کنند، و هم یعلمون، سوره آل عمران آیه 135. پس ببینید علامه طباطبایی هم اومد در معنای لمم، گناهیه که گاه گاهی سر میزنه ولی سیره اجتنابی را برهم نمیزنه، و بعد برای اثبات این معنا استناد کرد به قرآن کریم. کلن روش ما اینه، برای یه لغت ممکنه محققین مختلف معانی مختلفی ذکر بکنن، ولی که کدوم معنا را ما میپذیریم؟ اون معنایی که بیشترین همخوانی رو با سیاق و با استعمالات دیگر قرآنی داشته باشه. اما سوره قمر، در تدبر سوره ها چهار قدم بر می داریم. قدم اول فهم آیات، قدم دوم تشخیص سیاق هاست، قدم سوم جمع‌بندی سیاق ها، قدم چهارم ارتباط سیاق ها با هم. در سوره مبارکه قمر قدم اول رو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعه و انشق القمر. اقتراب از قرب شدتش بیشتره. یه بار میگه قربت الساعه، ساعه یعنی زمان برپایی قیامت، میخواد بگه ساعت برپایی قیامت نزدیک شد. یه بار میگه اقتربت الساعه، یعنی بسیار بگید نزدیک شد، زمان برپای قیامت بسیار نزدیک شد. و انشق القمر، و ماه چی شد؟ شکافت. معلوم میشه یکی از اشراط الساعه یعنی مقدمات برپای قیامت، یکی چیه؟ شکافتن ماهه. حالا اینجا که میگه انشق القمر، ماه شکافت، میخواد بگه یعنی شکافت یا نه؟ این انشقه اصطلاحاً بهش میگن محقق الوقوع، یعنی نمیخواد بگه شکافت، میخواد بگه که قطعاً خواهد شکافت. اونقدر به شکافته شدن ماه نزدیک شدیم که دیگه میتونیم بگیم چی شد؟ شکافت. مثال میزنیم برای ماضی محقق الوقوع. مثال میزنم یه دیواریه، این دیوار پایش سسته، کج شده. این کج شدنش یه حدیه، میگیم آقا این میریزه ها، میریزه، اینو ماضی نمیگیم، میریزه یعنی الان نه، بعدن چی میشه؟ این دیوار میریزه. بعد یه وقتی این کج شدن به یه حدی میرسه که دیگه تاریختنش انگار چیزی، میگیم ریخت. نریخته. این که میگیم ریخت یعنی محقق الوقوع، یعنی قطعا میریزه، یعنی دیگه چیزی نمون دیگه، منظور اینه ریخ ها، این ریخ نه اینکه ریخت، یعنی قطعا داره میریزه، چیزی نمون به ریختنش. اینو بهش میگن ماضی محقق الوقوع. انشق القمر در اینجا ماضی محقق الوقوعه. میگه اقتربت هم همینطور، اقتربت ساعت و انشق القمر. وقتی که ما خیلی به قیامت نزدیک بشیم، ماه چی میشه؟ ماه شکاف برمیداره، ماه دو تیکه میشه، شکاف برمیداره. میخواد بگه نه، انقدر نزدیک شدیم و ماه هم شکاف برداشت، یعنی دیگه چیزی تا وقوع قیامت باقی نمانده، رسیدیم به آستانه وقوع قیامت. برای تأکید، برای اثبات، برای اشاره به حتمیت وقوع یک چیزی از فعل ماضی استفاده میشه. پس اگر یه اتفاقی بناست در آینده بیفته اما با فعل ماضی از اون اتفاق یاد میکنیم، میخوایم بگیم قطعا این اتفاق میفته. اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. و اگر آیه و نشانه ای ببینند اعراض میکنند و میگویند سحری است ادامه دار. این لغتش بود. اگر آیه و نشانه ای ببینند اعراض میکنند و میگویند سحری است مستمر، یعنی ادامه دار، سحری است از پی سحر دیگر. اینجا خوب دقت کنن، وقتی میگه ان یروا آیتن، آیه یعنی نشانه. آیه چی منظوره در اینجا؟ شما به من بگید با توجه به سیاق. آیه قیامت، آیه انشق القمر، آیه اقتراب الساعه. در واقع وقتی میگه ان یروا آیتن، بعد از آیه اول که گفت اقتربت از ساعه، بعد گفت وانشق القمر، دو تا ماضی محقق الوقوع به کار برد که بگه ساعت خیلی نزدیک شد، ما هم چی شد؟ شکاف، یعنی قطعا رسیدیم به این نقطه. حالا ما که ندیدیم ماه شکافته، ما چی میبینیم براش؟ ان یروا بگید آیتن. این آیه میشه آیه انشقاق قمر، آیه اقتراب، بگید ساعه. یعنی اقتراب ساعتی که پیغمبر ادعا میکند، انشق القمری که پیغمبر ادعا میکند، گویا مخاطبان پیغمبر به حضرت میگویند که یه معجزه‌ای، یه نشانه‌ای به ما نشون بده که باور کنیم قیامت در راه است. پس آقا این که شنیدید معجزه شق القمر پیغمبر، معجزه شق القمر برای اثبات ادعای اقتراب الساعه است. یعنی پیغمبر ما پیغمبر آخر الزمان است. پیغمبر آخر الزمان یعنی پیغمبری که دیگه بعد از او تا قیامت پیغمبری نخواهد آمد، آخرین پیغمبر است. ما تو مقطع آخر الزمان واقع شدیم، از زمانی که پیغمبر مبعوث شدند آخر الزمان شروع شده. لذا خود مبعوث شدن پیغمبر نوید آمدن قیامتی است که پیغمبران قبلی ازش خبر میدادند. پیغمبر آخر الزمان یعنی این. وقتی پیغمبر ادعا کرد که قیامت دیگه داره اتفاق میفته، میگن خب نشانش چیه؟ حضرت برای اثبات ادعای خود معجزه نشون داده، معجزه شق القمر. حتی حضرت به ماه اشاره کرد و ماه شکافت، این شکافته شدن ماه شد آیه و نشانه ای که اثبات میکنه ادعای پیغمبر درباره اقتراب الساعه ادعای چیه؟ درستیه. اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا آیتن. پس آیتن میشه نشانه، نشانه ای که انشق القمر قیامت را چه میکند؟ اثبات میکند. نشانه ای که اقتربت الساعه را چه میکند؟ اثبات میکند. اما آیا وقتی پیغمبر نشانه ای به این مردم نشون میده مثل شق القمر، آیا میپذیرند؟ و ان یروا آیتن یعرضوا، اگر آیه ای ببینند اعراض میکنند، روی گردان میشوند. و یقولوا، و میگویند سحر مستمر، میگن اینم یه سحر دنبال سحرای قبلی. یعنی آیه و نشانه، حتی آیه و نشانه انشق القمر هم اینها را نسبت به مدعای پیغمبر قانع نمیکنه، متقاعد نمیکنه و دست از اعراض بر نمیدارن و اون آیه و نشانه را متهم به سحر میکنند. و کذبو، وقتی آیه و نشانه را متهم به سحر کردن، پشبندش پیغمبر را تکذیب میکنند. تکذیب یعنی چی؟ یعنی میگن پس پیغمبر که گفت اقتربت الساعه چی گفت؟ دروغ گفت، نعوذ بالله، اقتربت الساعه در کار نیست، پس پیغمبر دروغ گفت، میشه کذبو. خب به دنبال تکذیب چه کار میکنن؟ و تبعو اهواهم، اینا پیغمبر رو تکذیب میکنن و تبعیت میکنند از هواهای نفسانی خود. خب شما بگید اگر پیغمبر را تکذیب نمیکردن، از چی باید تبعیت میکردن؟ از پیغمبر. وقتی تکذیبش کردن، از هواهای نفسانی خود تبعیت میکنن. حالا که پیغمبر دروغ گفته و اقتربت الساعه را قبول نکردیم، حالا که پیغمبر نشانه به ما نشون داده، معجزه نشون داده و معجزه او را هم سحر دانستیم، پس این پیغمبر دروغگوه، ما بریم دنبال کار خودمون. و تبعو اهواهم، بعد خدا میگه و کل امر مستقر، و هر امری در جایگاه خود استقرار خواهد، بگید یافت. کل امر مستقر یعنی چی؟ یعنی بالاخره این پیغمبر در جایگاه خودش، قیامت در جایگاه خودش، و شما هم که منکران و مکذبان این پیغمبر هستید در جایگاه مربوط به خودتون قرار خواهید گرفت. یعنی خدا میخواد بگه من هول نیستم، شما تکذیب میکنید، قبول ندارید، آیه را سحر میدانید، پیغمبر را دروغگو میدانید، تابع هواهای نفسانیتون هستید، خود دانید. کل امر مستقر، هر کی به عاقبت خودش خواهد رسید، هر چیزی در قرارگاه خودش قرار خواهد یافت. و کل امر مستقر یعنی قیامت اتفاق میفته، پیغمبر در جایگاه مربوط به خود قرار میگیره، شما هم همینطور. و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، میگه که برای اینها آمد، و لقد جاءهم، و به تحقیق آمد برای ایشان، من الانباء از خبرها، آمد برای ایشان از خبرها، چی آمد براشون از خبرها؟ ما فیه مزدجرون، یعنی اومد براشون از خبرها اون چه که در آن مزدجر هست. مزدجر یعنی عامل زجر، زجر یعنی منع. میخواد بگه به غیر از این آیه و نشانه‌ای که پیغمبر نشونشون داد اینا تکذیب کردن، خبرهای زیادی هم براشون اومد که در این خبرها عامل نهی و بازداشتن از تبعیت هواهای نفسانی وجود، بگید، داشت. اگر به این خبرها اعتنا می‌کردن، کافی بود که دست از هواهای نفسانی خود بردارن. پس لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجرون، آمد برای اونها از خبرها، از داستانها، از حکایتها، آمد برای اونها آنچه ما، آنچه که فیه، که در آن است، مزدجرون، عامل نهی و بازداشتن. یعنی به اندازه کافی خبرهای بازدارنده از تبعیت هوای نفس برای ایشان آمد. حکمتون بالغه، خبرهایی که هر یکیشون حکمت بالغه بود، یعنی خبرهایی که مستحکم بودند و در رسوندن معنی و منظور خودشون بالغه بودند. بالغه یعنی چی؟ یعنی حد نصاب تأثیرگذاری را بگید پر کرده بودند. خبرهایی که حکمت بالغه بودند، حکمتون بالغتون. اما آیا این خبرها و این هشدارها اثری گذاشت؟ جواب بدید نه. فما تغن نذر، نذر جمع انذاره، انذارها سودی نبخشید. پس ما اینجا با کیا روبرو هستیم؟ با کسانی روبرو هستیم که آیه دیده اند برای اقتربت ساعت و انشق القمر، اما آیه را چی پنداشتند؟ سحر. و پیغمبر را تکذیب کردند و تابع هوای نفسانی شدند. خبرهای متعددی که هر یک کافی بود که اینا دست از تبعیت هوای نفسانی بردارن به ایشان رسید، اما این خبرها هم به حال ایشان سودی نمی بخشد. فما تغن نذر، یعنی انذارها ما تغنی فایده‌ای ندارد. پس با یه جماعتی روبرو هستیم که انذارها براشون فایده‌ای ندارد. حالا فتول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر. پیغمبر روی گردان باش از ایشان، تول ای پیغمبر ما روی گردان باش عنهم از ایشان، کی؟ یوم یدعو الداع الی شیء نکر، روزی که دعوت میکند دعوت کننده به چیزی ناشناخته. خشعن ابصارهم، چشمانشان افتاده، یخرجون من الاجداس، از قبرها خارج میشوند، کأنهم جراد منتشر، مثل اینکه ملخهایی هستند که پراکنده میشوند. مهتعین الداء، اونجا خیره خیره با سرعت دنبال دعوت کننده چه میکنند؟ بگید حرکت میکنن، میدوند. مهتعین الی الداع، یقول الکافرون هذا یوم عسر، کافران میگویند این روز سختی است. خوب دقت کنید، ما الان در این دنیا یک دعوت کننده داریم، داعی. داعی دعوت کننده، داعی ما در این دنیا کیه؟ شما بگید پیامبر. پس پیامبر دعوت کننده است. پیامبر دعوت خود را تکیه داده به چی؟ به قیامت. میگه آقا قیامت چی شد؟ خیلی نزدیک شد، تا حدی که گویا ماه شکافت. برای اثبات نزدیک شدن قیامت هم آیه به ما نشون داد، معجزه نشون داد که ما را دعوت کند. پس داعی پیغمبر، پشتوانه دعوتش قیامته. به چی دعوت میکنه پیغمبر ما رو؟ دعوت به کجا؟ مسیر دعوت چیه؟ ما رو دعوت میکند به تبعیت. تبعیت از خودش، تبعیت از ایشان. آقا قیامت داره میرسه، من شما رو دعوت میکنم، اولا قیامت رو براتون ثابت میکنم، بعدم شما رو دعوت میکنم که از من چیکار کنید؟ تبعیت کنید. مخاطب چه میکنه؟ مخاطب میاد اینو تکذیب میکنه، میگه این که قیامت داره میرسه رو قبول ندارم، این حرف دروغه. پس حالا که حرف دروغ شد، حالا که پشتوانه اینو مینیسم پشتوانه، حالا که پشتوانه دعوت تو قبول نیست و قابل پذیرش نیست، بنابراین خود دعوت تو رو هم من قبول نمیکنم. پس به جای تبعیت از ایشان، تبعیت از هواهای نفسانی میکنه. ببین الان دعوا سر اینه، بالاخره تابع پیغمبر بشیم یا تابع هواهای نفسانی. الان دعوا سر اینه، من و شما هم باید تصمیم اونو بگیریم، تابع پیغمبر یا تابع هوای نفسانی. پیغمبر میگه قیامت داره میرسه، از من باید تبعیت کنید، من بهتون بگم چیکار کنید چیکار نکنید. اگه حرفش رو قبول کردیم، از ایشون تبعیت کردیم که خب دعوت کننده را پذیرفتیم، لبیک گفتیم، میریم. اما اگر حرفش رو تکذیب کردیم، قیامت داره میرسه، برو آقا، چه قیامتی چه کشکی، آقا این نشانه شه، این که سحره، این خبراست، خبرهاشه، برو بابا اینا که خبرهای قابل اعتناع اعتمادی نیستن، همه رو رد کردیم. بعد این دعوت کننده رو هم لبیک بهش بگید، نگفتیم، تابع هواهای نفسانی شدیم. کذبوا و تبعوا، بگید اهواءهم، تکذیب کردند، تابع هواهای نفسانی شدند. حالا خدا چی میگه؟ خدا میگه در روز قیامت ای پیغمبر تول عنهم یوم یدعو الداع. میگه اگر شما این دعوت کننده را امروز لبیک نگفتی، فردا نمیتونی از این دعوت کننده توقع داشته باشی که تو را به سمت نجات و به سمت سعادت چه کند؟ حرکت بدهد. یعنی خدا میخواد بگه هر کی فردای قیامت میخواد پشت سر پیغمبر بره تو بهشت، امروز باید دعوت پیغمبر را اجابت کند. اگر امروز دعوت او را قبول کردی، خب فردا هم میری سراغ پیغمبر میگی یا رسول الله، بله تو دنیا شما دعوت کردی، گفتی قیامتی هست، بیاید از من تبعیت کنید، ما هم از شما چکار کردیم؟ پذیرفتیم، تابع شما شدیم. میگه بله. یا امروز ما رو ببر بهشت. میگه بیاید با من بریم دنبال پیغمبر، میری بهشت. اما اگر امروز ایشون شما رو دعوت کرد، پشتوانه اش که قیامت بود تکذیب کردی، دعوتش هم که تبعیت از خودش بود رد کردی، تابع خودت شدی، تابع هوای نفسانیت شدی، فردای قیامت دنبال بقیه مردم میری میگی بله یا رسول الله، میگی بله، میگه شما در دنیا ما رو دعوت کردی یادته؟ میگه بله. میگه خب اونجا نشد ما تبعیت کنیم، اما میشه اینجا دنبالت بیایم بهشت؟ تول عنهم. خدا این تول عنهمی که به پیغمبر داره میگه ظرفش کجاست؟ قیامته. تول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر، روی گردان باش از اونها اون روزی که دعوت کننده دعوت میکند به چیزی ناشناخته. یعنی اون روز اینا به جای اینکه پیغمبر دنبال پیغمبر برن، پیغمبر ازشون روی گردان میشود، اینا دنبال یک داعیه، بگید دیگری باید بروند، که این داعی اونها را به کجا میبرد؟ الی شیء نکر، یعنی عذاب جهنم، به سوی عذابی که کسی نمیشناسه این عذاب چیه، کسی حد و حدود این عذاب را نمیدونه، عذاب سخت ناشناختهی که در انتظارشون هست. اون روز که دعوت کننده، یعنی قیامت، اون روز که دعوت کننده دعوت میکند الی شیء نکر، تو پیغمبر از اینا روی گردان باش، بدانید مردم عالم فردای قیامت تنها دو داعی لبیک گفته خواهند شد، یک داعی پیغمبر است، اونایی که تو دنیا دعوتش رو قبول کردن پشت سرش قرار میگیرن تا خود بهشت. هر کسی در دنیا دعوت او را رد کرده باشد، فردای قیامت هر قدر هم التماس کند که پیغمبر او را هدایت کند به سوی بهشت، به ره به جایی، بگی نخواهد برد، او باید به دنبال داعی دیگری حرکت کند، پیغمبر به او پشت میکنه. او حالا آیا تو این دنیا اختیار داشتی که دنبال پیغمبر بروی یا بگو نروی؟ آیا تو اون دنیا اختیار خواهی داشت که دنبال اون داعی بروی یا نروی؟ نه. تول عنهم یوم یدعو الداع الی شیء نکر خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مهتعین الی الداع. اون روز دیگه اختیار نیست، اون روز از قبرش بلند شد. این آدمی که در دنیا به اختیار خودش دعوت پیغمبر را رد کرد، فردای قیامت اختیاری دیگه از خودش نخواهد داشت. از قبرش که بلند شد چشمانش افتاده، خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث، همینطور چشم افتاده از قبرها میان بیرون مثل ملخهایی که میجهند. ملخ، گله ملخ اگه دیده باشید، گله نمیگن، نمیدونم چی میگن، این دسته ملخه، رسته ملخه، هرچی، اینی که دیده باشید دیدید چطور اینا می جهن موج موج حرکت میکنن؟ قرآن حرکت در روز قیامت را برای مجرمین به همین تشبیه میکنه که انهم جراد منتشر، یعنی با جهش، با چشمان فرو افتاده و با جهش ملخگونه رو همدیگه میقلتن پشت سر داع، مهتعین الداع، با سرعت به سوی اون دعوت کننده میره و نمیتونه که نره، کاری نمیتونه بکنه. این صفبندی قیامت و اتفاق میفته. مهتعین الداع یقول الکافرون هادا یومون اثر. کافران اون روز زبانشون اینه، میگویند این روزی است بسیار سخت. این چرا این هادا یومون اثر چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا شاید شما امروز یه احساس سختی به دست بده در تبعیت از پیغمبر، ولی این سختی در مقابل اون سختی هیچی نیست. اگر امروز این دعوت را لبیک گفتی، اجابت کردی که کردی، اگر اجابت نکردی فردا دیگه محتین، فردا اختیاری در اجابت دعوت دایی به سوی جهنم نداری ها. پیغمبرم که رحمت للعالمین است، مأمور از طرف خدا که اون روز هیچ عنایتی به تو نکند ها. خدا مأمورش کرده که فتول عنهم. امت پیغمبر همین رو بشنوند. شاخصی که این آیات ارائه میدهد شاخص ادعایی نیست. آقا میگه کذبوا و تبعوا، بگید پس هر کی دنبال هوای نفسانی خودش داره میره، این در عمل پیغمبر رو چیکار کرده؟ تکذیب کرده دیگه. آقا یا پیغمبر راست گفته که قیامت در راهه یا نه؟ اگه راست گفته که باید تو عمل نشون بدیم، باید از ایشون تبعیت کنیم. اگر نه راست نگفته، خب هر کی میتونه دنبال هوای نفس خودش بره. حالا اونی که میگه راست گفته ولی دنبال هوای نفسانیه خودش میره، این در حقیقت دروغ میگه که پیغمبر راست گفته، معتقد به راستگویی پیغمبر نیست. لذا اصلا معیار رو نیاورده رو اسم، معیار رو آورده رو رسم. میگه کذبوا و تبعوا اهواءهم، نتیجه تکذیب تبعیت از هوای نفسانیه. حالا یکی گناه میکند مثل لمم، تبعیت از هوای نفسانی نمیکند، گناهی کرد و برگشت، سیره او چیه؟ اجتنابه، اون جدا. اما یکی داره تو این دنیا هواپرستانه زندگی میکنه، اونی که در این دنیا هواپرستانه زندگی میکنه، این طبقه بندی میشه در همین سوره قمر. حالا هزاری که صبح به صبح هم بگه اشهد ان محمدن صلی الله علیه وسلم رسول الله، ببین نمیشه. شما اگر راست میگی، شما اگر معتقدی پیغمبر راست میگه، پیغمبر چی گفته؟ پیغمبر گفته قیامتی هست، از من چیکار کن؟ تبعیت کن. خب تو که ازش تبعیت نمی کنی، پس معلومه که ایشون گفته قیامتی هست را قبول نداری. اگه قبول داری خب باید تبعیت کنی. اون کسانی که هواپرستانه زندگی میکنن، لاابالیگرانه زندگی میکنن، مفسدانه زندگی میکنن، مال مردم میخورن، تجاوز به حقوق دیگران میکنن، بندگی خدا نمیکنن، دروغ میگن، حرف بی ربط و بی حساب تا دلت بخواد میزنن، دروغ تا دلت بخواد میگن، ظلم میکنن، فساد میکنن، چیزی که تو زندگیشون مطرح نیست تبعیت از پیغمبره. تو زندگیشون مطرح نیست که آقا یه پیغمبری داریم، ایشون داعی آخرالزمانه، هر کی لبیک گفت فردا به نجات پیدا میکنه و هر کی لبیک نگفت فردا قهرن باید از یکی دیگه تبعیت بکنه، دنبال یه داعی دیگری بره تو جهنم. اینو در نظر نداره کلن، آزاد، به قول خودش آزاد زندگی میکنه. این قهرن فردای قیامت تحت چتر حمایتی پیغمبر قرار نمیگیرد. خدا به پیغمبرش، این آیه خیلی مهمه، این آیه نشون میده که امت پیغمبر فردای قیامت تحت چتر حمایتی ایشون میرن به سعادت و بهشت میرسن. این همون شفاعت دیگه، این همون شفاعت مقبوله. شفاعت مقبول یعنی شما پیغمبر را پذیرفتی، تو همین دنیا از او تبعیت کردی، فردای قیامت زیر چتر حمایتی پیغمبر میری بهشت. خدا به پیغمبر میگه آقا چتر تو رو سر اینا ننداز. تول عنهم یوم یدعو الداع الى شیء نکر خشعن ابصارهم چشمان فروهشته یخرجون من الاجداس از قبرها در میان که انهم جراد منتشر مثل اینکه ملخایی هستن که پراکنده شدن مهتعین الادا با سرعت به سمت اون دعوت کننده میدوند یقول الکافرون و حرفشون اون روز اینه هاذا یوم عسر اون روز میگن چه غلطی کردیم ما تو دنیا با خودمون میگفتیم تبعیت از پیغمبر سخت است برای اینکه راحت طلبی کنیم برای اینکه راحت زندگی کنیم برای اینکه مجبور نباشیم چشم و زبان و دست و پا و شکم و فرجمون رو کنترل بکنیم بی خیال تبعیت از پیغمبر شدیم تابع هواهای نفسانی شدیم امروز اینجا به خیلی به مراتب سخت‌تر از اونی بگید گرفتار شدیم امروز بی اختیار باید دنبال این دایی بی شاخ و دمی که ما را دارد میکشد به سمت جهنم باید برویم و چه سخت است دویدن با پای خود به سمت آتش آتش غضب پروردگار و نتونی برگردی باید بدوی باید بروی چه سخته خدایا ما را از این روز و از سختی این روز در امان نگه بدار نیست دیگه اگر از داع دنیا که پیغمبر است تبعیت کرده بودن فردای قیامت مشمول تولع عنهم خدا به پیغمبر قرار ادا مفرده یوم ید ادا ببینید اینجا که خدا به پیغمبر میگه تولع عنهم این هم به کیا برمیگرده؟ هم به کسانی برمیگرده که لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر ولی فما تغن النذر کسانی که انذارها درباره اونها سودی نبخشید هم به کی برمیگرده؟ هم به کسانی که کذبوا و تبعوا اهواءهم هم به کی برمیگرده؟ هم به کسانی که انگروا آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر نه مهتعین الادا مال اوناست اونایی که از پیغمبر تبعیت کردن اونایی که از پیغمبر تبعیت کردن تو این آیه ذکر نشدن ما از مفهوم این آیه اونا رو به دست میاریم ببینید منطوق این آیه اون چه این آیه بهش صحبت کرده راجبش گفته آقا اون افرادی که در دنیا هشدارها را نپذیرفتند آیه را سحر قلمداد کردن تو را تکذیب کردن و به جای تبعیت از تو از هواهای نفسانیشان تبعیت کردن فردای قیامت تو از اینها چه باش؟ رویگردان باش تول عنهم تو از اونها رویگردان باش بذار اونا دست جمعی با چشمان فروهشته از قبرها بیان بیرون با سرعت دنبال اون دایی که به سوی شیء نکر اونها را میبرد یعنی به سوی جهنم اونها را میبرد بدوند و بروند و بگویند این روزی است بسیار سخت بعد از مفهوم این ما نتیجه میگیریم پس آنهایی که هشدارها را قبول کردند آیه را پذیرفتند به پیغمبر ایمان آوردند و تبعیت از پیغمبر کردند فردای قیامت خدا به پیغمبر نمیگه تولع عنهم فردای قیامت پیغمبر کسی است که به اونا رو میاره اونا رو زیر چتر حمایتی خودش جمع میکنه و همه را با خودش میبره بهشت این میشه هدایتگری پیغمبر پس ما در قیامت دو تا داعی داریم یه داعی پیغمبر است یه داعی کسی دیگر است پیغمبر به سوی بهشت میبرد در روایاتمون هم همین آمده ها همه به پیغمبر همه با پیغمبر میرن بهشت همه میان سراغ پیغمبرانشون همه پیغمبران هم میان سراغ پیغمبر ما یعنی اون کسی که بشریت را به بهشت میبرد پیغمبر اکرم است و در مقابل پیغمبر اکرم هم یه دعوت کننده دیگری داریم که هر کسی که در زمره مؤمنان به پیغمبر قرار نمیگیرد پیغمبر از او رویگردان میشود و تو اون صف قرار میگیره و به سوی شیء نکر کشانده میشه تکذیب سبب تبعیت هوای نفسه منتهای مراتب در مسائل انسانی ما قبلا هم اینو گفتیم چرخه به وجود میاد یعنی اولین مرحله اینه که طرف میگه قیامتی در کار نیست تابع هوای نفس میشه تابع هوای نفس که شد گناهی میکنه، این گناه تکذیب او رو تشدید میکنه، باز تکذیب تشدید تکذیب تبعیت چرخه درست میشه، یعنی اینا همدیگه رو تشدید میکنن. اما به لحاظ منطقی عمل تابع فکره، نه فکر تابع عمل، همه چیز از فکر آغاز میشه، بعد به قلب میرسه، بعد به عمل. بله، انشق القمر آینده است، آیه معجزه است، آیه نشانه ایست برای انشق القمر. من خواستم ادعا کنم که معجزه شق القمر پیغمبر خود این انشق القمر نیست، معجزه شق القمر پیغمبر یه آیه و نشانه ایست که حقانیت انشق القمر را اثبات میکند. در واقع تو تطبیق اگر به تفاسیر مراجعه کنید، در تفاسیر یه بحثی اتفاق افتاده سر اینکه این انشق القمر اینجا همون شق القمر پیغمبره یا نه، این شق القمریه که در آستانه قیامت میخواد اتفاق بیفته. بعد سر این بحث شده که خب آقا این میتونه همون شق القمر پیغمبر باشه، بعد گفتن پس شق القمر پیغمبر خودش از اشراط السایه بوده، یعنی اصلا قیامت رسید دیگه، الان شق القمر هم پیغمبر انجام داد، در حالی که الان ما به ماه نگاه میکنیم میبینیم ماه چیه؟ یک کره، یک پارچه، یک سان کره است دیگه، چون منشق نشده که، کره است. نتیجه بنده اینه، پس اون شق القمری که در آستانه قیامت اتفاق میافتد هنوز رخ نداده، پس این انشق القمر ماضی هست ولی محقق الوقوعه، نه ماضی که انجام شده خدا داره خبر میده، خدا میخواد بگه داره میشه ها. اون وقت این آیتن انگرو آیتن، اگر آیه و نشانه ای ببینند که این نشانه حقانیت انشق القمر را چه کند؟ اثبات کند. این آیه را میگن سحره. بنده میگم بله، اگر تطبیق میدید با شق القمر، این آیه را تطبیق بدید با شق القمر، نه این انشق القمر را. این انشق القمر مال اقتربت ساعته که هنوز نشده، این آیه تطبیق میکند با شق القمر پیغمبر که بله یه معجزه ایست که اینا دیدن و گفتن سحره. خب کذبت قبلهم قوم نوح، آقا اینا اولین کسانی نیستن که پیغمبرشون را دروغگو خواندن، قبل از اینا قوم نوح هم پیغمبر خود را دروغگو دانستند، گفتن اگر او میگوید اقتربت ساعه دروغ میگوید. فکذبوا عبدنا، پس بنده ما را تکذیب کردن. ببینید تو این سوره رو رسول و بنده ما و اینا تاکید زیاده، یعنی این سوره یه جورایی سوره پیغمبر قیامتیه، قیامت با پیغمبره. خودتون رو بچسبونید در طور شده به پیغمبر، یه جوری ربط پیدا کنید، تعریف کنید ذیل پیغمبر خودتون را، با تبعیت از پیغمبر، با ایمان به پیغمبر، به جز ایشون راهی نخواهید داشت برای نجات. فکذبوا عبدنا، پس بنده ما را تکذیب کردند. و قالوا مجنون و ازدجر، گفتن ایشون یه جنزده بازداشته شده از حرکات عقلانی، افکار درست و اخلاق درسته، ایشون رو جنزده دانستن. ببینید وقتی که تکذیب میکنن یعنی آنچه تو گفتی از طرف خدا بگو نگفتی، از طرف کی گفتی؟ جنیان، شیاطین. در واقع تهمت مجنون که به پیغمبران زده میشد معنیش این نبود که مجنون یعنی چی؟ یعنی مثلا این سفیهه، نه، مجنون یعنی جنزده است، یعنی ایشون آیاتی که میخواند اون چه به عنوان وحی به ما تحویل میدهد وحی نیست، القاعات شیطانی و جنیانه. مجنون و ازدجر یعنی جنیان بر او مسلط شدن، مانع از اینن که حرف حساب بزنه. ازدجر یعنی بازداشته شده ایشون از حرف حساب زدن، از عاقلانه رفتار کردن، متهمش کردن. و قالو مجنون و ازدجر. کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که فدعا ربه، که نوح علیه السلام پروردگار خود را خواند که چی؟ انی مغلوبون فانتصر، پروردگارا من مغلوب شدم، یعنی این جماعت رو هیچ جور حریفشون نشدم، فانتصر، پس من رو یاری کن، منو کمکم کن در مقابل این جماعت به هم پیوسته ای که میخوان من رو در واقع دعوت من رو سرکوب بکنن. چه کار کردیم؟
ففتحنا ابواب السماء به ماء منهمر، باز کردیم دربهای آسمان را به آبی ریزان. دقت کنید، باز کردیم دربهای آسمان را به آبی ریزان و فجرنا الارض عیونا و شکافتیم زمین را به صورت چشمه هایی. فلتق الماء، پس آب از آسمان و زمین به هم پیوست. فلتق الماء، آب آسمان و آب زمین به هم پیوست. علا امر قد قدر، برای امری که مقدر شده بود، برای امری که مشمول قدرت خدا بود، یعنی امر نابودی قوم نوح. فلتق الماء علا امر قد قدر، آب آسمان و زمین به هم پیوست برای تحقق امری که در قدرت خدا بود. و حملناه، دعا ربه انی مغلوب فانتصر، و حملناه، و حمل کردیم او یعنی نوح را، علی ذات الواح و دسر، حمل کردیم او را بر آنچه دارای تخته ها و میخ ها بود. دقت کنید، خدا تو این قسمت نمیگه حمل کردیم نوح را بر یک کشتی مستحکمی که 80 سال طول کشیده بود این رو بسازه. میخواد بگه اون چه که نوح را نگه داشت چه بود؟ اراده ما بود، و الا اونا در مقابل اون طوفان چند تا تیکه تخته و میخ بیشتر نبود. اون طوفان و آبی که ما درست کردیم، همه چی رو به هم پیوند دادیم که دنیا را رفرش کنیم، شستشو بدیم، کلن از لوس وجود کافران پاکش کنیم، اون کاری که ما کردیم، اون چهارتا تیکه تخته و میخ نوح در مقابلش قدرت ایستادن نداشت. آقا اون چهارتا تیکه تخته و میخ بود. حملناه علی ذات الواح و دسر تجری به اعیننا، ما نگاش میکردیم که جاری بود، و الا اونم چی میشد؟ غرق میشد تو اون طوفان عظیم. تجری به اعیون ما، زیر نظر ما داشت جریان میافت. جزاءً لمن کان کفر، این جزاء و پاداشی بود برای کسی که به او کفر ورزیده شد، برای نوح که به او کفر ورزیده شد. این پاداش تحمل اون همه مخالفت ها و اون همه معاندت ها و اون همه تکفیر ها و تکذیب های قومش بود. جزاء لمن کان کفر و قد ترکناها آیتن، این ماجرا را، این طوفان عظیم را که به غیر از نوح و مؤمنان به او که رو 4 تا تیکه تخته و میخ حملشون کردیم زیر نظر خودمون، هیچ کس دیگر نجات پیدا نکرد. لقد ترکناها آیتن، ما این را به عنوان یه نشانه گذاشتیم، این یه نشانه شد. فهل من مدکر، مدکر در واقع متذکره، متذکر که در قالب تخفیف های لغت عربی تبدیل شده به مدکر. متذکر، مددکر، مدکر. حالا قواعدشو برید بعدن در کتاب های صرف بخونید. مدکر یعنی متذکر. هست کسی که از این آیه و نشانه تذکر بپذیرد؟ فکیف کان عذابی و نذر، بگید ببینم، هست کسی خوب فکر کنه ببینه عذاب من خدا چگونه بود، هشدارهای من خدا چگونه بود. ببینید اونجا گفت فما، توی این قسمت قبلی، فما تغنن نذر، انذارها فایده‌ای به حال اینا نداره. خدا اینجا داره دعوت میکنه، میگه هست کسی که این انذار به دردش بخوره؟ ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر فکیف کان عذابی و نذر، عذاب من چگونه بود، هشدارهای من چگونه بود. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را برای ذکر، متذکر باید دنبال چی باشه؟ بگید ذکر. ما قرآن را برای ذکر آسون کردیم. فهل من مدکر، هست کسی که از قرآن ذکر بپذیرد و از غفلت خارج بشود؟ این
مطلب رو دوست دارم خدمتتون اینجا یادآوری کنم بر اساس فرهنگ قرآن کریم. قرآن کریم در سوره حاقه اگر اشتباه نکنم میفرماید که و تعیها اذنون واعیه، درباره ماجرای نوح علیه السلام میفرماید که گوشهای نگهدارنده باید این ماجرا را نگه بدارد. تو روایاتمون هم این مطلب رو داریم. همه ما آدما امروز روی زمین فرزندان کسانی هستیم که اون روز روی کشتی رو اون چهار تا تیکه تخته و میخ بودن. ما فرزندان همونا هستیم، یعنی ما نسل مردان و زنانی هستیم که مؤمنان به نوح بودن و در دوره حیات اونها یک بار خدا زمین را به طور کامل از لوس وجود کافران چه کرده؟ پاک و پاکیزه کرده، آب آسمان و زمین را به هم پیوند داده. بعد از 950 سال پیغمبری حضرت نوح آب آسمان و زمین را به هم پیوند داده، کافران را نابود کرده و زمین را به ارث داده برای مؤمنان. تا قبل از جریان حضرت نوح علیه السلام هنوز هیچ قومی روی زمین عذاب نشده بود. برای همین خدا سر قوم نوح علیه السلام خیلی صبر کرد. در تمام تعالیم حضرت نوح به قوم شما یک کلمه نمیبینید که حضرت نوح بگه قبل از شما فلانی ها عذاب شدن عبرت بگیرید، چون قبل اونا هیچ کی عذاب نشده بود. برای همین خدا 950 سال مهلت داد، این دعوت طول کشید، حجت را تمام کرد طوری که دیگه نتونن فردا اعتراض بکنن ما حجت برمون تمام نبود. بعد این قوم را عذاب کرد. خب این مؤمنانی که باقی موندن دیگه بنا بود زمین تحت حکومت و سیطره مؤمنان باشه. این مؤمنان شروع کردن به زاد و ولد و کم کم دو مرتبه نسل انسان‌ها روی زمین زیاد شد. و بعد از اینها هر قومی که به فساد و انحراف کشیده شده به رغم این عبرت تاریخی بوده. لذا خدا به قوم عاد، به قوم ثمود میگفته در بیان انبیا که خب عبرت بگیرید. چی شد قبلا درباره قوم نوح؟ چه شد؟ اینایی که بعدا نابود شدن دیگه انقدر خدا براشون صبر نکرده. ما امروز نسلی هستیم، فرزندان مردان و زنانی که اون روز رو اون تخت آب و میخ ها حمل شدن به عنوان مؤمنان به نوح علیه السلام. ما وارثان این عبرت تاریخی هستیم. هم خودمون باید حواسمون به این عبرت باشه، هم باید این عبرت رو به نسل های بعدی خودمون منتقل کنیم. این عبرت عبرتی است که مؤمنان موظفند نسل به نسل، سینه به سینه انتقالش بدن، به بچه هاشون بگن. زمین زمینی است که یک بار از لوس وجود کافران پاک شده، چرا امروز دوباره اینقدر آلوده است؟ این سوال خیلی مهمیه که هر کدوم ما باید از خودمون بپرسیم. و در تمام کتب آسمانی جریان قوم نوح علیه السلام در همه کتاب‌های آسمانی مذکوره. در کتاب تورات، در کتاب انجیل، در تمام کتاب‌های آسمانی، در صحف ابراهیم، در همه کتاب‌های آسمانی جریان قوم نوح علیه السلام مذکوره، ذکر شده. و مسئله ایست که متواتر تاریخیه، یعنی روی زمین به غیر از کسانی که اصلا سر و سری با دین و دیانت ندارند هیچ کس منکر جریان قوم نوح نیست. خب این اتفاق آیا اتفاقی بوده؟ این حادثه اتفاقی بوده؟ یه سنتی بوده؟ پس اگر امروز زمین داره اینطور آلوده میشه ما باید منتظر چون این اتفاقی باشیم. اما حالا یه زمانی در قالب اون طوفان اتفاق افتاده، این سوره اشاره میکنه که اون چه در زمان ما اتفاق خواهد افتاد چیه. در زمان ما هم اتفاقات سنگینی در راهه. اینجوری نیستش که ما هم خیال کنیم بله اینا قصه هایی بوده مال تاریخ، در تاریخ چهار تا اتفاق افتاده و ما داریم در یک مقطعی از تاریخ زندگی میکنیم. شما نگاه کنید، از شما سوال میکنم، اون آدم هایی که تو فاصله 950 سال پیغمبری حضرت نوح به دنیا اومدن و مردن، به دنیا اومد 80 سال 90 سال 100 سال 120 سال 130 سال 140 سال 150 سال 200 سال 300 سال زندگی کرد و چی شد؟ مرد. تو مقطع حیات او هیچ اتفاقی افتاد؟ افتاد؟ چه بسیار آدم ها تو اون مقطع به دنیا اومدن و مردن چیزی هم ندیده. این مسیر کلی تاریخ رو یه نفر در دوره حیاتش نمیتونه تحلیل بکنه. تحلیل تاریخ نگاه به جامع نگری کل تاریخ داره، یعنی یک حیات تاریخی بشر رو باید شما نگاه بکنید. الان ما بعد پیغمبر تو سنه 1400 خورده ای هستیم، نگاه میکنیم این خب پیغمبر آمده، ما هم داریم فعلا زندگی میکنیم، اتفاقی نیفتاد. خب اتفاقی نیفتاد، قرار نیست نیفته. شاید شما ببینی شاید نبینی، ولی مسیری که تاریخ بشر طی میکنه تابع سنت های الهیه و هر کسی علاوه بر این که راجع به خودش موظفه، راجع به بشریت هم موظفه. اینطوری نیست که بگیم به من ربطی نداره، بعد من میخواد چی بشه، فرزندان ما میخوان چی بشن. باید از گذشته تاریخ عبرت ها را بگیریم و به آینده خودمون تحویل بدیم. یه بار دیگه پس شد و لقد ترکناها آیتن فهل من مدکر فکیف کان عذابی و نذر و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بله خب بذارید روی این جریانی که آیا عذاب قوم نوح و اصلا آیا قوم نوح و آیا خود نوح علیه السلام پیغمبر جهانی بوده یا نبوده، قومش همه مردم اون روز دنیا بوده اند یا نبوده اند، و این طوفان و این حادثه در منطقه اتفاق افتاده یا کل زمین را در بر گرفته. بگذارید به این موضوع مستقل نگاه بکنیم. ما برای جمع‌بندی کل جریان نوح علیه السلام صرفا نمیتونیم به این آیه استناد بکنیم. جریان نوح علیه السلام رو باید در کل قرآن، سلام علی نوح فی العالمین، که نوح پیغمبر جهانی بود یا نبود، اولوالعزم بود یا نبود، آیا در منطقه تحت حفاظت نوح علیه السلام اون روز روی زمین به غیر از مردمی که نوح علیه السلام با اونها ارتباط داشت مردم دیگری در جاهای دیگر دنیا زندگی میکردن یا نمیکردن؟ مجموعه آیات و روایات رو در این زمینه باید بررسی کرد. اون چه که جمع‌بندی ما هست اینه که نوح پیغمبر جهانیه. حالا جهان یعنی چی؟ یعنی اون روز در تمام قاره های زمین آدم زندگی میکرده و نوح با همه در ارتباط بوده؟ من همچین علمی ندارم. شاید امروز هنوز گستردگی حیات جغرافیایی بشر به گستره کل زمین نبوده، در یک منطقه ای از زمین، مثلا در یک بگیم حالا یک قاره، یک قسمتی از یک قاره داشتن زندگی میکردن. من اطلاع تاریخی تو این زمین نمیخوام ارائه بدم، اما اون چه از قرآن برمیاد در عهد نوح علیه السلام کسی روی زمین بدون پیغمبر یا روی زمین با پیغمبران دیگر نبود، پیغمبر جهانی بود. بعد تعابیر قرآن هم در این زمینه مثلا عذاب قوم عاد یا عذاب قوم ثمود که طوفان اومد نمیدونم، یا عذاب قوم لوط که شن باروندیم، اینا نیست. تعابیری است که زمین شروع کرد به جوشیدن آب و آسمان، دربهای آسمان باز شد به ریختن آب، آب به هم پیوست. اگر بخواد در یک مثلا فرض کنید یک جایی سیلی بیاد، خب بالاخره زمین چیه؟ مسطحه. سیل میاد 2 ساعت 3 ساعت بعد چی میشه؟ بارون شدید اومده، یه سیلی درست شده توی مثلا یک رود، جای رودی، یه جایی جاری شده، آب اونقدر بالا بگیره که تمام یک منطقه را بگیره، مردم یک منطقه را به طور کامل غرق بکنه، بعد فقط کسانی که روی اون کشتی سوارند و فقط حیواناتی که تو اون کشتی هستن، فقط اینا زنده بمونن و همه دیگه از رو زمین محو بشن. خب این تعابیر هم بیشتر ظهور داره در گستره عظیمی که این حادثه داشته، یعنی حادثه منطقی و محدود از قرآن به نظر نمیاد. اما بنده اینجا فعلا نظر قاطع نمیخوام بدم، به عنوان یک برایندی که از آیات به دست میاد این رو میگم. حالا انشاءالله در یک مجال مستقلی هم میتونید تفسیر المیزان رو در این زمینه ببینید، علامه طباطبایی جمع‌بندی کرده داستان حضرت نوح علیه السلام رو، هم میتونید بالاخره کتب روایی رو درباره حضرت نوح علیه السلام و وقایع ایشون ببینید، به نظرم مسئله روشن‌تر میشه. خب بریم جلوتر. کذبت عاد بعد قوم نوح رسید به عاد. قوم عاد تکذیب کردن، پیغمبرشون رو گفتن دروغ میگه، پیغمبرشون گفت اقتربت ساعه، گفتن دروغ میگه. فکیف کان عذابی و نذر، عذاب من چگونه بود، هشدارهای من چگونه بود. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ما فرستادیم بر اونها بادی سرد و سرکش را، سرسر یعنی سرد و سرکش، بادی سرد و سرکش را در روز نحسی استمرار یا بنده، یعنی روز نحسی که توالی و تداوم داشت، باد سرد و سرکش در یک مقطعی که توالی داشت، رو چند روز پی در پی، فی یوم نحس مستمر. تنزع الناس کأنهم اعجاز و نخل منقعر، این باد سرد و سرکش مردم رو از زمین میکند، کأنهم اعجاز و نخل منقعر، گویا این مردم کنده های درخت نخل پوسیده هستند، مثل کنده ها تنه های درخت نخل پوسیده مردم رو میکند و میکوبید زمین. تنزع الناس کأنهم اعجاز و نخل منقعر، فکیف کان عذابی و نذر، عذاب من چگونه بود، هشدارهای من چگونه بود. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را برای متذکر شدن، برای ذکر آسون کردیم، آیا هست کسی که تذکر بپذیرد از قرآن کریم. کذبت ثمود و بالنذر، قوم ثمود هم هشدارها را دروغ دونستند. فقالوا و گفتند ابشرا منا واحدا نتبعه، ببینید اتباع از کی گفتیم، از پیغمبر گفتن، آیا از یک آدم از بین خودمون تبعیت کنیم، ابشرا واحدا منا نتبعه، این یه آدمی از خودمون، یه نفرم هست، تک و تنهاست، ما بیایم از او تبعیت کنیم. انا اذن لفی ضلال و سعور، باید خیلی گمراه باشیم، باید خیلی دیوانه باشیم که از این بشر واحد تبعیت کنیم. انا اذن، ما در این صورت، یعنی ما در صورتی که تبعیت کنیم از بشر واحدی که از خود ما نست، در این صورت لفی ضلال و سعور، قطعا تو گمراهی هستیم، قطعا تو دیوانگی محض باید باشیم که همچین کاری بکنیم. اعلقی از ذکر رو علیه من بیننا، یعنی آدم قحط بود که بر او ذکر نازل شد، القا شد از بین ما، این همه اشراف و اغنیا و بزرگان بر این آدم یلاقبایه که از اشراف و اغنیا نبود، بر او القا ذکر شد، این همه آدم بود. ببینید نشون میده که اینا شأن خودشون رو احساس میکردن اگر بخوان تبعیت از پیغمبر بکنن شأنشون کوچیک میشه. اولقی از ذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، نه ما قبول نمی کنیم، او یه دروغگوییه که دنبال ریاسته، اشر یعنی کسی که دنبال ریاسته، ریاست طلبی میکنه، او یه دروغگوییه که میخواد آقایی خودش رو بر ما اثبات کنه. بل هو کذاب اشر، خدا فرمود سیعلمون غدن من الکذاب الاشر، فردا خواهند دانست کذاب اشر کیه. ببین تطبیق بدید با قوم پیغمبر، پیغمبر رو تکذیب کردن، میگه فردا خواهید فهمید که کی بود، اون کسی که تکذیبش کردید، اون روزی که تول عنهم یوم ید ادا الى شیء نکر. سیعلمون غدن، فردا خواهند دانست که من الکذاب الاشر، که کذاب اشر اون دروغوی قدرت طلب کی بوده. انا مرسل ناقته فتنتن لهم، ما خدا میگه یعنی من فرستادگان، فرستندگان اون ماده شتر هستیم به عنوان فتنه برای اونها. ماجرا رو داره توضیح میده، یه ماده شتری فرستادیم که یه آزمایشی باشه برای قوم صالح علیه السلام، قوم ثمود. فرتقب هم وستبر، ببینید نحوه بیان قرآن اینجا یک بیان بلاغیه، یعنی یه دفعه انگار الان ما تو اون زمان هستیم و خدا داره صحنه را زنده به ما نشون میده، میگه خوب مراقب باش، صبر کن ببین چی میشه. فرتقب هم وستبر، مراقب اینا باش، گویا به پیغمبر داره میگه خوب نگاه کن، خوب دقت کن، وستبر و صبر کن ببین چی میشه.
نه ببخشید، به حضرت صالح داره میگه فرتقب هم وستبر. درستش اینه که بگیم به حضرت صالح میگه فرتقب هم وستبر. حضرت یعنی جناب صالح پیغمبر ما، مراقب اینها باش و صبر کن. و نبه هم ان الماء قسمتون بینهم، بهشون خبر بده که آب بین اونها قسمت شده، یعنی بین مردم تو و بین این ناقه قسمت شده. کل شرب محتضر، هر کس سر آبش خوره خودش باید حاضر بشه. کل شرب یعنی سهم نوشیدن هر کس محتضر، محل حضور او خواهد بود. یعنی قوم زمانی بیان آب بخورن که مجازن، ناقه هم زمانی آب بخورد که مجاز است. قوم به وقت نوشیدن ناقه نیان سراغ آب، ناقه هم به وقت نوشیدن قوم نیاد سراغ آب. کل شرب محتضر، هر کی سر وعده آبش خوره خودش حاضر بشه. فنادوا صاحبهم، این جماعت که نمیخواستن تابع صالح بشوند، صاحب خود را نادوا صدا زدن. صاحبهم یعنی کسی که رقیب حضرت صالح بود، کسی که این جماعت خودشون رو مردم او میدانستند، او رو صداش زدن. فتعاتا فعقر، به او وعده وعید دادن، گفتن آقای فلانی شما این ناقه را بکش، این ناقه را پی کن، ما ریاست تو را آقایی تو را تمکین میکنیم. تعاتا یعنی ایشون قبول عطا کرد، این مردم به او وعده وعید دادن. تعاتا یعنی قبول عطا کرد از این مردم. فعقر، به نمایندگی از این مردم رفت، ناقه را چکار کرد؟ پی کرد. فکیف کان عذابی و نذر، چگونه بود عذاب من و هشدارهای من؟ انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتضر، ما فرستادیم بر اونها یک فریاد واحد را، با یک فریاد، با یک صیحه آسمانی اومدیم سر وقتشون. چجور شدن؟ فکانو که هشیم المحتضر. هشیم المحتضر یعنی این خار و خاشاک و چوب و چوب خشکایی که باش دیوار باغ درست میکنن. محتضر یعنی دیوارچین. هشیم المحتضر یعنی این چوبهایی که باش دیوارچین درست میشه. اگر تو کوچه باغا دیده باشید کشاورزا، یه وقتایی این شاخه هایی که از درخت ها هرس میکنن، از کف باغ جمع میکنن، این شاخه ها چون به شکل نامنظم هست تو هم فرو میره انگار، با اونا کنار دیوارشون، کنار باغشون چی درست میکنن؟ دیوار درست میکنن. به اون دیوار میگن هشیم، به اون دیوار میگن محتضر. هشیم المحتضر میشه این چوب خشکایی که این دیوار رو درست کرده. خدا میگه اینها رو با یک فریاد به حالتی تدبیر کردیم که مثل چوب خشک رو هم ریختن و انگار یه دیواری درست شد که شبیه دیوار یک باغ بود. فکانو که هشیم المحتضر. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو برای ذکر آسان کردیم، آیا هست کسی که از قرآن تذکر بپذیرد؟ ببینید، من و شما که امروز داریم این آیات رو میخونیم و میشنویم، تقریبا همون حسی رو داریم که در زمان نزول این آیات مردم میخوندن و میشنیدن، براشون خونده میشد و یه چیزایی میفهمیدن. آقا ما نابود کردیم، قوم نوح را اینجوری نابود کردیم، قوم عاد را با ریح سرسر در یوم نحسد مستمر نابود کردیم، قوم ثمود را با یک صیحه نابود کردیم، اونا رو تبدیل کردیم به اعجاز و نخل منقعر، اینا رو تبدیل کردیم به هشیم المحتضر، اون یکی ها رو غرق کردیم. هنوز بعد از این هم ادامه داره. تو ذهن ماها اینا چجوری جلوه میکنه؟ ماها به اینا که نگاه میکنیم میگیم خب حالا خدا داره یک سری تاریخی رو بیان میکنه، میگه من اینو اینطور نابود کردم، اونو اونطور نابود کردم، اونو اونطور نابود کردم، که ما حساب ببریم دیگه. هی میگه آقا کیف کان عذابی و نذر، عذاب ما چطور بود؟ هشدارهای ما چطور بود؟ کسی هست از هشدارهای ما تذکر بپذیرد؟ من یه سوال میپرسم، بلوجدان به این سوال جواب بدید، چقدر اینا در ما تأثیر میکنه؟
بلوجدان جواب بدید. ما نمیخوایم متعبدانه الان جواب بدید، بگیم بله دیگه خدا فرموده در قرآن، پس ما هم چیکار میکنیم؟ ما هم احترامش رو حفظ میکنیم. نه، خواهشان در نظر نگیرید خدا فرموده در قرآن، در نظر بگیرید که این حکایتاری که داره تعریف میکنه، میگه ما اینجوری کردیم اینجوری کردیم اینجوری کردیم، چقدر رو ما اثر میذاره. بله؟ نه اصلا تبعیت نداشته باشیم. فرض کنید الان ما اینا رو میخواییم بریم توی یک جایی بخونیم که مردم تبعیت هم ندارن، چقدر اثر میذاره روشون؟ اصلا چقدرشو باور میکنن؟ خب قرآن که کتاب جهانیه، زمان اینجور عذاب ها میگن تمام شده شده. ببینید من یک ریشه یابی میکنم. ببینید همه ما، حداقل من و شمایی که اینجا نشستیم، بنا به اون چه از قرآن تا به حال دریافت کردیم، حقانیت قرآن برای ما به عنوان معجزه الهی تا یه حدی چی شده؟ تا یه حدی اثبات شده. حالا حد هر کس فرق داره. من دارم به یه سوال اول پاسخ میدم، بعدم به یه حالتی میخوام جواب بدم. کسی بگه آقا خب خدا اینا رو گفته، ادعای دیگه، از کجا که شده اینا؟ ای بسا این ادعاها اینجا داره مطرح میشه، اصلا واقعی در رو زمین بابت اینا ما نداشتیم، نعوذ بالله، دروغن. ما میخواییم بگیم اون چه که این ادعاها رو معتبر میکنه قرآنه. شما اگر این ادعاها رو تو تاریخ هم بخونی به راحتی میشه گفت همشون چی هن؟ دروغن، همه رو درست کردن. میشه گفت کسی بخواد ادعای دروغ بودن درباره تاریخ بکنه، میتونه ادعا کنه آقا دروغه، نشده. آقا هولوکاست، اون میگه نشده، اون میگه شده، اون یکی میگه نشده. خب یه واقعه تاریخیه، دیدگاه راجبش متفاوته. اون چه این حکایت ها رو تو قرآن کریم از یک ادعای تاریخی تبدیل میکنه به یک آیه و به یک نشانه و توقع میره که مورد قبول مردم قرار بگیره، اون معجزه بودن خود قرآنه. معجزه بودن خود قرآن. اگر کسی رسیده باشه به اعجاز قرآن، این حرفای قرآن را حجت میدانه و علل قاعده باید ازش چیکار کنه؟ بگید تأثیر بپذیره دیگه. اگر کسی نرسیده باشه به معجزه بودن قرآن، این حرفا چند تا ادعا بیشتر نیست، ادعاست، ادعای خشک و خالیه. حالا چقدرش درسته چقدرش غلطه خدا داند، هیچ کی نمیدونه. درست شد؟ من و شمایی که تا یه حدی معجزه بودن قرآن رو قبول داریم، سوال من اینه چرا این حرفا خیلی همچین نمیشینه، همچین تو جای خودش قرار نمیگیره؟ قوم عاد نابود کردم، قوم ثمود اینجور نابود کردم، این یکی و اون یکی و اینجور نابود کردم. من فکر میکنم اون چه که در ذهن ما، برایندی که در ذهن ما به وجود اومده از باورهای دینی، این برایند یه نوعی از این چیزا ما رو فاصله داده. یعنی من و شما امروز اصلا نمیتونیم، من در جلسه قبلی یادتون باشه جلسه اول راجع به سوره های مکی صحبت کردم، گفتم تو سوره های مکی اگر شما در واقع دقت بندازید احساس میکنید کم کم که آقا سوره های مکی مال ما نیست. ما کلی توضیح دادم که بگم مال ما هم هست. ما احساس میکنیم این حرفا حرفای ما نیست. یکی از اون چیزهایی که این برایند رو در ذهن ما ایجاد کرده، متوقف کردن فرایند تبلیغ دینه. فرایند تبلیغ دین در جهان در حد توقفه، یعنی چیز عمده ای نیست دیگه. دنیا به یه نقطه ای رسیده که اهمیتی برای اینکه باید به یه دین حقی گرایش پیدا کرد گویا دیگه قائل نیست. انگار هر کس هر دینی که داشته قراره بگید داشته باشه، و مسئله امروز دنیا یک همزیستی مسالمت آمیزه. یهودی یهودیه، مسیحی مسیحیه، زرتشتی زرتشتیه، مسلمون مسلمونه، شیعه شیعه است، سنی سنیه، لایک لایک، بیدین بیدینه، آتئیست آتئیسته، اون یکی اون یکیه، هر که هر چی هست هست دیگه. مسئله امروز دنیا گویا دیگه، من میخوام بگم گویا دیگه مسئله امروز دنیا پیغمبر و دین حق و اگر به او گرایش پیدا کردی که بر سبیل حقی و اگر نه فردا بدبخت میشی و دیگه اینا نیست. اینا تبلیغش متوقف شده. برای همین در امروز دنیا اصلا ما احساس میکنیم برای چی داری قوم عادو میگی؟ برای چی داری قوم ثمودو میگی؟ برای کی داری قوم نوحو میگی؟ مخاطباش کیان؟ شما همین امروز اگر شروع کنید به در واقع تبلیغ قرآن، تبلیغ قرآن در جهان در واقع این فرایند تسریع بشه، تثبیت بشه، تسریع بشه، دعوت کنید. شما فرض بگیرید، فرض بگیرید این رو، یک روز همونطوری که میریم سخنرانی میکنیم در سازمان ملل این طرف اون طرف، یه روز کسی بره اونجا دعوت کنه مردم دنیا را از عذابی که در آستانه وقوع میترسونم، به زودی عذابی دامنگیرتون خواهد شد که ریشتون رو، دودمانتون رو برباد میده و اون روز دیگه برای توبه کردن دیره. حجت‌های فراوان الهی در طول تاریخ وجود داره که ما به این عذاب نزدیک شدیم. یک راه بیشتر وجود نداره، اونم گرایش به پیغمبر اسلامه، اونم قبول قرآن کریمه. اگر این رو به یک چالش بزرگ در دنیا بدل کنی، اون وقت یه گذشت زمان اندکی خود شما میفهمی که چرا خدا از قوم عاد داره حرف میزنه، چرا از قوم ثمود داره حرف میزنه، چرا از قوم نوح داره حرف میزنه. یعنی یه جورایی در فضای کنونی ما این چیزا سالبه به انتفاع موضوع شده، چون موضوعش در دستور کار نیست، خودشم همچین در جای خودش قرار نمیگیره. حالا انشاءالله در جلسات بعدی بازم در ادامه بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. از خدای بزرگ میخواهم که همه ما رو اهل تمسک و توسل به قرآن کریم و مکتب نورانی اهل بیت علیهم السلام قرار بده، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.